أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. یکی از دردهای اساسی پیغمبر اکرم، یعنی دردهای اساسی اسلام، چه صدر اسلام چه عصر کنونی ما، از دغدغه‌های بسیار مهم امروز ولایت هم بحث استقامت بود، مقاومت در مسیر، در مسیر مبارزه. قرآن کریم هم، جای جای قرآن کریم هم به این اصل اشاره خدای متعال اشاره صریحیه. استعینوا بالصبر والصلاة، بالصبر انها لکبیرة الا علی الخاشعین. سخت این صابر بودن الا برای کسانی که خشوع دارن. واقعا کسی به درجه خشوع پیش خدای متعال برسه، واقعا براش این سختی آسان میشه. خود خدا میفرماد سخته، انها لکبیره، امر دشواریه، امر بزرگیه، اما برای خاشع این گونه نیست. یعنی برای کسی که خدای متعال رو میشناسه و متذلل در درگاه خدای متعال، خشوع داره، تواضع توأم با اطاعت و بندگی رو میگن خشوع. برای کسی که چنین ویژگی داره این گونه نیست که امر دشواری باشه. استقامت امر دشواری برای عبد خالص خدا نیست. اصلا او از سختی کشیدن و رنج کشیدن مثل من اذیت نمیشه. ان المحب لله يحب كثيرا ان نسب لله. دوستان خدا، مقربین الهی، اولیاء خدا، یحب و کثیرن ان نسب لله، خیلی دوست دارن سختی بکشن برای خدا، دوست دارن. الان یکی دو روزه یه مقداری استراحت شما خب کم میشه، یه مقداری آسایشتون کم میشه، زندگی عادی و روزمره آدم فاصله میگیره، یه مقداری براش سخته. میگیم خب حالا به خاطر امام حسن، به خاطر امام رضا، به خاطر پیغمبر اکرم، به خاطر این مصائبی که بر اهل بیت وارد شده، حالا دو سه روز سختی، چهار پنج روز سختی کشیدن که به جایی بر نمیخوره. گرچه حالا سختی هم خیلی نی، ولی خب همین هم تو زندگی جاری و روزمره ما که نبوده. سحر و عصر و شب و جلسه و دسته و مناجات و اشک و گریه و توسل و زندگی روزمره آدم اینجوری نیست. البته انس پیدا کردن با توسل یه حرف دیگه است ها. کسی که مأنوس میشه با توسل اصلا نمیتونه از توسل جدا بشه. ولی خب حالا همه ما که مأنوس نیستیم، میگیم خب حالا به خاطر خدا، به خاطر اهل بیت یکمی سختی. کربلا رفتیم، میگیم به خاطر امام حسین، حالا دو سه روزی پیاده روی، یه مقداری سختی، سردی راه، سردی هوا، دوری راه، مریضی، میگیم خب تحمل میکنیم، طوری نیست. اما اولیاء خدا اینجوری نیستن که بگن به خاطر خدا ما سختی رو تحمل میکنیم. نه، یحب و کثیرن النصب لله، اصلا دوست دارن سختی بکشن. کسی که دوست داره سختی بکشه معلومه براش ساده است تحمل دردها و رنجها. ابا عبدالله الحسین علیه السلام وقتی علی اصغرش به شهادت رسید، دیگه چه سختی از این سختی بالاتر؟ شیعتی مهما شربت و ما اعد بن فذکرونی او سمعتم به غریب او شهید فندبونی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش بودید و می دیدید کیف از تسقیل طفلی و ابو ان یرحمون. سخته، ولی خود حضرت فرمود هون علی ما نزل بی، یا هون علی ما نزل بی انهو به عین الله. این سختی که هر پدری رو از پا در میاره، ابی عبدالله فرمود همینقدر که خدا داره این صحنه رو میبینه، این سختی تحملش برای من آسانه. حالا برای من سختی کشیدن در راه خدا اینجوری آسون نمیشه، چون من تصوری، ذهنی، یه چیزی اعتقادی، باوری میگم برای خدا. اما اولیاء خدا با خدا زندگی میکنن، زندگی میکنن. اینجاها آدم متوجه میشه که کم میاره. معنویت اگر معنویت درست نباشه اینجاها کم میاره، کم میاره واقعا. سر بزنگا کم میاره. سوریه ما از یه طرف این شهدا رو داریم، از یه طرفی هم داریم رزمندگانی که کم آوردن. تو جبهه دفاع مقدس زمان 8 سال دفاع مقدس هم همین بود. با چه شوری، با چه اشتیاقی میره. بعضی ها اینجوری هن. کف میدان کم میاره، کم میاره، اعصابش خورد میشه، میریزه به هم، خسته میشه، ملول میشه. استقامت، دیروز بیان عرضم به حضورتون که رسول خدا بود فرمود علامت الصابر فی ثلاث، اولها الا یکسل و ثانیه الا یزجر و ثالثه الا یشکو. علامت اولش اینه که تنبل نیست، علامتش اینه که آدم تنبلی نیست، کسی که صابره، آدم پرنشاط و زبرزرنگیه. علامت دومش دیگه حالا چون بحثش رو دیشب کردیم اینه که زود رنج نیست، ملول نیست، زود خسته نمیشه، بیتاقت نیست، کم حوصله نیست. علامت سوم هم اینه که به خدا شکایت نمی کنه. لا یشکو من ربه لانه اذا کسل فقط ضیع الحق. وقتی کسی تنبلی کنه حق رو ضایع میکنه. آدم تنبل حافظ حق که نمیتونه باشه، ضایع هم میکنه. و اینا همه اهل حق بودن رفتن جبهه، ولی یه جاهایی کسالت و زجر در وجود اینها بود، باعث شد حق رو ضایع کنن. آقا موسی بن جعفر علیه السلام یا در روایت اهمه دیگه هم داریم ایاک والکسل و الزجر، مثلا انگار همیشه این درد تو جامعه اسلامی بوده. اذا کسل فقط ضیع الحق و اذا زجر لم یعد شکر و اذا شکا من ربه عز و جل فقط اصاح. اون کسی که زودرنجه شکر نعمت رو به جا نمیاره، هی قر میزنه، نق میزنه به خدا. بسیاری از شبهه های الان تو فضاهای مجازی این قر و نقه، منتها اومده به قول معروف یه جوری با ادبیات رسانه‌ای داره توضیح میشه. چرا این اینجوریه، چرا اون اینجوریه، چرا اینجوری مطلق گرایی میشه. ولی همین که آدم هی این چرا اعتراض ها رو زیاد هی میخونه میشنوه، خود آدم فرمود از قلب ما القلب ما صف الفکر، قلب صفحه فکره. بعضی دوستان سرشون از تو موبایل بیرون نمیارن. حالا یه کسی هنوز روحیه کودکیش هست، فقط بازی میکنه، خب امیدواریم انشالله یه روزی بزرگ شه. دیگه چی کار میشه که یه کسی کودک دوست داره بمونه تمام عمرش بازی کنه؟ دیگه آدم با بازی که نمیشه حرف جدی زد. اما بعضی ها سرشون تو موبایل درگیرن، هی اینو میخونه، اونو میبینه، اونو میخونه، اونو میبینه، ذهنشو مشغول میکنه، میبینه تصاویری رو میبینه. در هر دو صورت القلب مصحف البصر، القلب مصحف الفکر. ما همیشه این دوتا روایت امیرالمؤمنین رو با هم مرور میکنیم. چه این که فکرت مشغول بشه، چه این که چشمت مشغول بشه، قلبت بخوای نخوای تأثیر میپذیره، کم کم باورت خراب میشه. دروغ و راست توی این فضای مجازی میارن، الان هم که دیگه دروغ های مدرن، اصلا یه چیزایی که آدم واقعا مشمئز میشه، آخه یعنی چی؟ هم خیلی هم آلوده این شبکه ها هستن، کانال ها از این گروه به اون گروه، از این کانال به اون کانال، تعداد بازدید کننده این زیاد بشه اون کم بشه، به بهانه های مختلف تجارت روح و جان و فکر میکنن. شیطان چقدر دقیق کار میکنه. تمام اصولی که تو دین از ناحیه ائمه انتقال به ما پیدا کرده، شیطان همه رو رفته دقیقاً داره عکسش ازش استفاده میکنه، دقیق درست عمل میکنه. شیطان درست عمل میکنه برای نابودی انسان. من نمیدونم چه مرگشونه اینها، اینقدر اصرار دارن مشکلات جنسی رو به کودکستان ها و مهد کودک ها و کلاس های ابتدایی بکشونن. ها چه مرگشونه؟ آدم میگه اینها آدم های پست بلحوثی هن. خب باشه پست بلحوثی باشن، اما این احتمام یا آقا تکذیب شده. خب تکذیب کردن که کاری نداره که. گزارش چی رو میخوای گزارش بدی؟ میگه بی سی رو عمل نمی کنه، اسم کلاس رو عوض میکنه، اسم آموزش رو عوض میکنه، یه اسم دیگه ای میگذاره، میگه خود مراقبتی. چیه این؟ چی میدونیم چیه؟ بعد میاد تو کلاس میگه باید اینجوری برخورد بکنی. اگر یه دختر و پسر کوچیک تو خونه هست، همه چیز که باید، همه چیز رو باید بدونن این دوتا. آدم اولش فکر میکنه این آدم ها شهوت پرست و بلحوثی هن. نه فقط این نیست، این هست، ولی فقط این نیست. شیطان دقیق کار میکنه. چرا من بیام رو فکر دانشجو کار کنم، اعصاب خودم رو خورد کنم؟ الله بگیره الله نگیره، این همه با دانشجوها کار کردیم، فتنه 88 نگرفت دیگه، فراگیر نشد تو دانشگاه. ما ایام دوم خرداد و دولت اصلاحات و بعدش هم تو همین جریان فتنه، خب دانشگاه ها زیاد میرفتیم. میریم اصلاح طلب ها خیلی که زور زدن از دانشگاه 5% تونستن جذب بکنن، حزب الله یا و بسیجی ها و هیئتی ها 5% تونستن جذب بکنن، 90% تو دانشگاه رهان. اینقدر تلاش کردن نتونستن همه جوان ها رو جذب بکنن، و اگه جذب کرده بودن که دیگه تموم شده بود کار، با فتنه 88 جرقه ای که زده شد باید کار تموم میشد، اما نتونسته بودن جذب بکنن. میگن چرا بریم خودمون رو دردسر بدیم تو دوران دانشجویی و جوان وقتی شده شکل گرفته، بریم سراغ کودکستان. مهد کودک و پیش از مهد کودک برای به دنیا آمدن، برای بسته شدن نطفه برنامه ریزی میکنه. یا آقا شما باید این آموزشو به این کودک بدی. یا آقا خب خوب نیست، درست نیست، ما بالاخره فرهنگی داریم، دینی داریم. یا آقای معلم یا خانم معلم یا هر کس دیگه‌ای، کارشناس، شما از بچه‌ها بپرسید چه چیزایی میدونن. اونا هم میپرسن میگن آره خب بچه‌های امروز چیزایی رو میدونن. میگه دیدی بچه‌ها میدونن، حالا که بچه‌ها میدونن پس تو تکمیلش کن. چه فکریه؟ خب این بچه‌ها چیزی که میدونن نه به طور طبیعی میدونن. خیلی از خونه‌ها دچار ماهواره شده، خیلی از یعنی با انحرافات این های چیزایی رو فهمیدن. دست باشه کسته، میگه برو آموزش بذار، کلاس بذار براش. دیشب براتون گفتم دیگه، تا دار و تا نزید اسمشم بگم، تا مدرسه حفظ قرآن که 20 سال این مدرسه داره کار میکنم کارشناس میفرستن، یعنی به دبیرست به مدرسه های معمولی قانع نیستن. حافظان قرآن رو هم برو آلوده کن، که البته کردم. و اگر کسی، عرضم به حضورتون که اذا شکا من ربهی از زوجل فقط اصاح، آدم ها وقتی که اینجوری بار بیان همش از خدا شاکی باشن، معلومه تو خیلی چیزا از نمیتونی بفهمی. خب خدا ببخشید، تو هنوز خودتو نمیتونی بشناسی، چجوری انتظار داری که همین الان همه عالم و حکمت‌های کار خدای متعال رو بفهمی؟ خودتو نمیتونی بشناسی، چرا میری دکتر؟ چون اگه میدونستی بدن چیه، چیا براش ضرر داره، چی براش خوبه، خوب رعایت میکردی، مریض میشدی. چون از بدنت خبر نداری، الان کجا کدوم قسمت بدنت چه مشکلی داره؟ تأثیر جسم به روح، روح به جسم چیه؟ تأثیر فکر، چون اینا رو نمیدونی. طرف یه خود فکر میکنه مریض میشه، تب میکنه. آقا با فکر مگه کسی مریض میشه؟ خوش شده دیگه، میشه دیگه. تو هنوز جسم خودت رو که ترکیبی از فکر و روح و جوارحه هنوز نمیشناسی. بعد انتظار داری حکمت کارهای خدا رو در نظام اصلی بفهمی؟ خود یه حرف زور میزنی. چرا خدا اینجوری میکنه؟ ببین این چرا خدا اینجوری میکنه، این سوال نیست، این مشکل این شاکی بودن توه. چون آدم میتونه یه جور دیگه هم سوال کنه اگر شاکی نیست. کاش میشد آدم حکمت اینو میفهمید، خدا این کارو کرده برای چیه. این از اینجوری هم آدم میتونه سوال بکنه. چرا اسلام اینجوریه؟ ما میریم سراغ دین دیگه ای که رفتن، این همه رفتن مسیحی شدن، این همه رفتن بیچاره شدن، بهایی شدن، نمیدونم بودایی شده طرف. اینجا یه منزلی بود، میرفتیم چند سالی هیئت مشهد میامدیم اونجا میرفتیم و اینا. بعد از یه مدتی دیگه در اختیار هیئت قرار نگرفت. چی شد؟ اون بنده خدا به رحمت خدا رفت و منزل رو سپرده به پسرش، پسرش هم ارث بهش رسیده، از هند بلند شده اومده اسلام، شیعه که هیچی، اسلامش هم فروخته بودایی شده. حالا اونجایی که اختصاص داده بوده به اهل بیت، توی اینجا اومده نه ورداشته و بروخته و فروخته و ورداشته کشیده بالا و شکایت. خب از این بگذارید، سریع بگذاریم. میخوام عرض بکنم استقامت سخت برای من لکبیره، اما برای خاشعین نه. برای کسانی که عبد متذلل در خونه خدا، متواضع خدای متعالن، برای اینا سخت نیست. سخت نیست. شما الان به بچه های جبهه، به این شهدا، بهشون بگو برو شما مقاومت کن. سخت نیست. همین شهید عسکری ما که تو هیئت تقریبا بزرگ شد تهران، عرضم به حضورتون که خیلی عجیب بود. بهش گفتن خب مأموریت الان دیگه تموم شده، برگردیم، میخواییم بریم تهران یه استراحتی چیزی بکنیم. بعد از ماها و چند دوره عملیات تو سوریه، میگه یعنی چی؟ بیم تنان چیکار بکنیم؟ حالا یکی دیگه همرزم هم مثلا داره، کسی که رفته سوریه هنوز 40 روزش نرسیده، میگه یکی دعا کنه. 40 روز چیه؟ 15 روز 20 روز اونجا بود، زنگ زد گفت حاجی دعا استخاره کن. خدا شاهده من از پشت تلفن از قم، اون از سوریه، تا گفت حاجی استخاره کن خندم گرفت. استخاره کردم، بعد بهش گفتم، دیدم که چند روز بعدش قمه. میدونستم استخاره میخواد برگرده، بوریده رفته خسته شده، ده 15 روز 20 روز رفته خسته شده، میگه آقا برگردم. بعدم میخواد بندازه گردن خدا، استخاره کرده، خدا گفته برگردی دی. حالا اگه من بهش بگم تو چرا برگشتی، میگه خدا گفته، خود استخاره کرد. خب معلومه خدا کسی رو به زور نگه نمیداره. بعضی ها میخوان از خدا بله بگیرن، طلب خیر نمی کنن، دستور خیر میدن، میگه خدا خوب بیار. ما هم میگن حاجی استخاره خوب بگیر. میگم خب اگه استخاره هست چه من برای خدا تعیین تکلیف میکنه، این باید بشه. نمیشه که اینجوریه. عبد زندگی نکرده، عبد زندگی نکرده. بچه های ما باید از روزهای اول عبد زندگی بکنن. ای خدا چه جنایتی میکنه آموزش و پرورش. 7 سالگی تا 14 سالگی دوره پرورش عبده. میدونید اینو؟ انسان اینجوریه، دوره پرورش عبد. اصلا دوره پرورش مال این 7 تا 14 سالگیه که یک انسانی متوجه بشه که اصلا اطاعت یعنی چی، دستور یعنی چی، خیر یعنی چی، شر یعنی چی، قاعده فرمول یعنی چی. بعد الان دقیقا تو BC میاد عکس این کار میشه، میگن اصلا دوره رهاییه. میگه حتی شما تفاوت جنس هم وردار از وسط، بهش نگو تو پسری یه محدودیت های طبیعی جسمت داره، یا تو دختری یه محدودیت های طبیعی جسمت داره. میگه محدودیت جسمش هم بردار، تساوی جنسی، میگه اینم بردار. بابا ببخشید، حیوان ها ماده و نرشون با هم فرق میکنه، یه قوانینی دارن، یه فرمولایی دارن، قانون داره. حیوان جنگل زن و مردش قانون داره، ماده و نرش قانون داره. میگه تو باید این قوانین رو برداری. آدم میره سراغ قوانین جنسی، اینو بر میداره که اینو سریع نابودش کنه، چون میدونید اونجا دیگه سریعه دیگه، قلب سریع داغون میشه دیگه، چیزی نمیمونه ازش. استقامت، استقامت در مبارزه. اولیاء خدا اینجوری هن. پیغمبر اکرم یک کسی رو کرد مسئول مکه، فرماندار مکه، حاکم مکه. خیلی عجیبه. بعد بهش سپرد که تو برو اونجا عمل کن. این اومد توی مکه. خیلی جالبه، انقدر محکم، انقدر سفت صحبت کرد. من همه منافقین این شهر رو میشناسم، آمدم که پدر منافقین رو تو این شهر درارم، آمدم که پدرشون رو درارم، آمدم همه شما رو در مسیر پیغمبر اکرم. خب محکم 19 سالش هم هست. حالا اگه یه کسی بود که اهل دنیا بود، عبد نبود، خشوع نداشت، هی با این مماشات میکرد، با اون مماشات میکرد، اون یکی محافظه کاری عمل میکرد، این یکی چالا پنلا میکرد، دیگه داریم میبینیم دیگه خیلی جاها. خود امام حسن مجتبی رو نگاه کنید. امام حسن مجتبی علیه السلام هیچ کسی رو نداره، همه اینو میدونن، همه میدونن. انقدر کسی رو نداره که حتی مجبور میشه صلح کنه. صلح یعنی این که واگذار کنه حکومت رو به معاویه‌ای که خود امام حسن میگه من بر خودم واجب میدونم با تو جنگیدنو، اگه کسی رو داشتم. محکم هم امام حسن میسته. اولیا، دوستان، شیعیان، بابا دیگه کسانی، سلیمان ابن سورد و حجر ابن عدی و کسا، اصلا یه کسایی اصحاب پیغمبر میان به امام حسن مجتبی، اینا رو میدونید، میگن تو ما رو ذلیل کردیم، مذلل، میگن هم تو بمیری هم ما بمیریم، محکم. امام حسن مجتبی صبر میکنه، میفرماد نه، من شما رو ذلیل نکردم، من شیعه رو حفظ کردم، اگر این کار رو نمی کردم، روایتش هست، اگر این کار رو نمی کردم اثری از شیعه در عالم باقی نمی موند، اثری باقی نمی موند. این کلام امام حسن مجتبی علیه السلامه. با این حال که امام حسن مجتبی مجبورن امر رو واگذار کنن به معاویه لعنت الله علیه، با این حال مسیرشون عوض نمیشه، تغییر نمیکنه. خطبه امام حسن مجتبی رو ببینید، آخه امروز وقتی کسی از صلح، گفتگو و مذاکره حرف میزنه، بلافاصله بعدش میگه آقا باید قواعد کدخدای دهکده جهانی رو هم بپذیریم، بلافاصله بعدش اینو میگه. صلح طلب های امروز از صلح تحمیل کنندگان دیروز خیلی پست‌ترن، خیلی پست‌ترن. ما هنوز با آمریکا صلح نکردیم، این سند بالادستی اومد توی ایران، امضا شد، تمام شد، رفت. آدم وقتی میخونه ابلاغیه هیئت دولت چیه برای اجرایی شدن، قبل از اینکه ملغا بشه و آقا بیسته و فریاد بزنه و اینها، قبل از ملغا شدن این ابلاغیه انقدر سفت، انقدر محکم، همه دستگاه ها باید بیان، همه باید اجرا کنن، همه سیاست ها باید بر اساس این، انگار خدایا وحی منزل الان نازل شده. بعد وقتی که ملغا میشه بدون هیچ توضیح یه خط میگه اون دستور فلان جلسه ملغا شد، لغو شد، همین راجب بیستی لغو شد. وقتی میخواد بگه اجرا بشه 4-5 بند داره، همه باید همکاری کنن، همه مراکز باید بیان، این باید سیاست های کلان همه باشه. خدایا چه خبره؟ هیئت دولت تصویب کنه، بعد همه مسئولین در دولت بیان بنشینن همه امضا بکنن، آها چه خبره؟ ما که الان مجبور نیستیم با امریکا صلح کنیم، الحمدلله در اوج قدرتیم، قدرتی که امروز داریم در تاریخ اسلام این قدرت نبوده، بعد از امیرالمؤمنین، بعد از پیغمبر اکرم به بعد دیگه نبوده، دیگه نبوده. امیرالمؤمنین زجر میکشید که این امکانو نداره. 1400 سال این قدرت به حکومت شیعه اختصاص پیدا نکرده، اصلا حکومت شیعی با این قدرت که شما الان بتونید اعظم دشمنان اسلام چه یهود صهیونیست چه امریکای مستکبر اینها رو به چالش بکشی، مجبورشن با شما تنظیم بشن تو دنیا، راه نفسشون رو ببندید، رسوا بشن، همه چشم مردم دنیا بیفتن. خب این قدرت کی بوده در طول تاریخ اسلام؟ کی بوده؟ حالا نمیخوان ببینن، نبینن. اگر بنا بود ما ضعیف هم باشیم صلح هم بکنیم، ادبیات و رویکردمون نباید اینجوری باشه. صلح به معنای اینه که تو امر رو به او تسلیح کردی، نه او رو پذیرفتی، اعتقادش رو پذیرفتی، فکرش رو پذیرفتی، نپذیرفتی. امام حسن مجتبی بعد از به حکومت رسیدن ببینید چه خطابه ای دارن تو همون حول و حوش قصه صلح. نحن حزب الله الغالبون اترت رسوله الاقربون و اهل بیته طیبون الطاهرون و احد الثقلین الذین خلفهما رسول الله صلی الله علیه و آله فی امته. و ثانی کتاب الله فی تفصیل و فیه تفصیل و کل شیء لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه فالمؤول علینا فی تفسیره، ما اهل بیت پیغمبریم، ما حزب الله غالبیم، ما برتریم، ما رو خدای متعال انتخاب کرده برای هدایت نوع بشر، ما یکی از دوتا امانت الهی هستیم، قرآن و اهل بیت که پیغمبر سپرده. بعد اون امانت اکبر که یعنی قرآنه که خدا امانه پیغمبر امانت به شما سپرده، مفسرش ماییم، یعنی قرآن هم باز به ما بسته است، ما باید تفسیر کنیم قرآن رو، تفسیرش ماییم. فعتی اونا از ما اطاعت کنید، فان طاعتنا مفروضه از کانت به طاعت الله عز و جل و رسولهی مقرونه، باید از ما اطاعت بکنید، چون خدای متعال طاعت ما رو در کنار طاعت خدا و طاعت رسول الله قرار داده. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این آیه قرآن میگه اطیعوا الله، کنارش اطیعوا الرسول، کنارش اطیعوا و اولی الامر، ما هم که اولی الامریم. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ولو ردوه الی الرسول و الى اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم احذركم الاصغاء لهتاف الشيطان، مواظب باشید، گوش ندید به وسوسه های شیطان. فانه لكم عدو مبين، دشمن مبین شماست شیطان. فتكونوا كاولياء الذين قال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس، میشید اگر برید یاوری شیطان کنید، میشید مثل کسانی که قبلا یاوری شیطان رو کردن. قصه جنگ بدره، شیطان به انصارش برگشت گفت برید پیروزی، تا فهمید پیروز نیست، خدا جنود الهی رو فرستاده کمک رسول الله، زود گفت نه من با شما نیستم. قال انی بری منکم انی ارا ما لا ترون، شیطان پشت نیروهای خودش رو در سپاه شرک خالی کرد. همین گارد رو ببینید، این امام حسن مجتبی علیه السلامه. معنای صلح چیه؟ معنای صلح تسلیم شدن به فکر طرف مقابل یعنی دشمنه، اونم در این مقام رسمی، در یه جایگاه رسمی. معاویه برمیگرده میگه اذن نفسک یا حسن تنازعک الی الخلافه، امام حسن میفرماد ویلک یا معاویه انما الخلیفه من صار به سیرت رسول الله و عمل به طاعت الله ولامری انا لاعلام الهدى و منار التقى ممن ابار السنن و احیی البدع و اتخذ عباد الله خولا. معاویه برمیگرده میگه فکر کنم حسن ابن علی میخوای حکومت از من بگیری، یا مثلا جنگ سیاسی داری به قدرت برسی. امام حسن مجتبی بعد از اینکه حالا حکومت سپرده شده به معاویه، امام حسن میفرماد وای بر تو، خلیفه، این که تو میگی میخوای خلیفه بشی، خلیفه چنین کسیه؟ خلیفه کسیه که به سیره پیغمبر عمل بکنه. تو رو خدا این حدیث امام حسن امروز بردارید بگید، من کسی قبول میکنه؟ ما که بنا نیست تسلیم امریکا بشیم، تسلیم امریکا نشدیم میگن آقا دستورالامرها رو باید اطاعت بکنید. اگر تسلیم هم میشدیم نباید اطاعت میکردیم. امام حسن امر رو تسلیم معاویه کرده، میگه تو خلافت به حق نیست، تو بر اساس سنت پیغمبر عمل نمی کنی. ما الان هرچی داد میزنیم آقا بر اساس سنت پیغمبر عمل کنیم. هر کسی خلیفه مسلمین بشه، هر کسی مسئول بشه در نظام اسلامی، باید بر اساس دین عمل بکنه. میگه خب حالا ما تو این دستورالعمل بعضیاشو برداشتیم کم کردیم که دیگه خیلی ضایعه بوده، بعضیا نداره، تو اقتصاد، تو فرهنگ، تو علوم یعنی معارف، دانش، تو سیاست، چه فرق میکنه؟ شما انقلاب کردید که احکام اسلام برقرار بشه، تنبلی کردیم، اقتصاد اسلامی رو استخراج نکردیم، تنبلی کردیم، سیاست اسلامی رو استخراج نکردیم، ولی ببخشید تو آموزش و پرورش که دیگه مسئله حل شد، سند بالادستی ترسیم شد، تمام شد، رفت.
این که دیگه تصویب شد، چرا علی انقلاب فرنگی دیگه تصویب شد و ابلاغ شد. اینو که داریم. سیاست اسلامی اگر مدل نداریم، اقتصاد اسلامی اگر مدل نداریم، آموزش اسلامی رو که دیگه مدل داریم. گروه های متعددی نشستن، نوشتن، پژوهش کردن، آقا هم دستور داد عملیاتی قرار شد بشه، قانون شد. امام حسن مجتبی امر رو به معاویه تسلیم هم کرده حاضر نیست بپذیر افکار و آراء و مدل مدیریت معاویه رو نمیپذیره. میفرماد ویلک وای بر تو ای معاویه، انما الخلیفه خلیفه انما، یعنی فقط کسی میتونه مسئول حاکم و خلیفه رسول الله باشه. انما یعنی هست، فقط یه چنین آدمی. آقا زمانه گذشته، الان باید یه جوری، باید با جامعه جهانی پیشرفت. کی گفته باید با جامعه جهانی پیشرفت؟ جامعه جهانی اگر هنر داشت خودشو اداره میکرد. این سیاست جهانیه، برید ببینید چه خبره. فقر و فلاکت و بدبختی و دزدی و جنایت و کشدار و بیشترین قتل‌های خیابانی ما رو امریکاست. ببینید که دیگه جلو چشم همه مردم عالمه. بیشترین بدهکاری رو این دولت داره به دنیا، بیشترین دزدی و جنایت و قتل و نسل‌کشی او داره. و اگر راست میگفت مملکت خودش رو آباد میکرد. این حرف خیلی حرف مهمیه، حالا یک شعاره، ولی این باید تو جان شما به اعتقاد تبدیل بشه. سازش، تسلیم. آقای روحانی، حالا الان این بچه ها هی دارن به من پیام میدن آقا دوباره ایشون، ما نمیدونیم آخه واقعا وقتمون داره وقت تلف کردن کسی شبهات ایشون رو جواب بده دوباره. من نمیدونم از کجا ایشون این حرفا رو در میاره. تا دیروز میگفت امام حسین رفت مذاکره کنه و معامله کنه، مقام معظم رهبری محکم جوابش رو داد، برخی از علمای قوم مثل آیت الله جوادی و دیگران هم جواب دادن. آخه این چه حرفیه تو میزنی؟ باز امسال این حرفش رو تکرار کرد، طعنه زد، کنایه زد. بابا وسط این گیدودار، حالا مملکت همه درگیر مجلس روضه امام حسن، امام رضا، مجلس روضه پیغمبر اکرم، از اون ور کرمانشاه، این مصیبت ها، این حرفا، توی هیئت دولت نشسته ایشون صحبت میکنه. امام رضا مرد مناظره و مذاکره است. چه مرگت آخه؟ چی میخوای؟ بابا هر کسی، بچه هم میتونه بفهمه مناظره با مذاکره فرق میکنه. مناظره مبارزه است. مأمون علماء عراق و علماء خراسان رو جمع میکرد، امام رضا رو می آورد، می گفت بنشینید با هم بجنگید در مقام از میدان بیرون کردن، نه بنشینید با هم گل بگید، گل بشنوید، معامله کنید. یه خود از حرفایی که اینا قبول دارن و امام رضا تو قبول کن، یه خود از حرفایی که تو قبول داری و امام رضا اینا قبول کنن. به این میگن مذاکره. مذاکره با مناظره 180 درجه با هم متفاوته. مذاکره یعنی یعنی معامله در عرف دیپلماسی. امام رضا علیه السلام میخواد با مأمون کنار بیاد تا به یه نتیجه‌ای برسه که بخواد باش معامله کنه. مناظرات علمی اکثر ائمه داشتن، یه کسانی از ادیان دیگه، نهل دیگه، یا مذاهب و مکاتب دیگه می آمدن می نشستن، بزرگانشون می آمدن می نشستن تا بگن این آقا حق یا نیست، ازش سوال بکنن تا یه جوری او رو هم میدان به در کنن. اصلا مأمون این جلسات تشکیل می داد تا امام رضا رو بکوبه، خارش کنه، حقیرش کنه. خودش گفته بود اصلا آوردن مأمون امام رضا رو به ایران و مرو علتش همینه. این میگه مناظره تضارب آرا. اما مذاکره این نیست. مذاکره یعنی تو یه قدرتی، اونم یه قدرته، شما میرید با هم میشینید، با هم حرف میزنید، یه مقدار شما کوتاه میاد، یه خود او کوتاه میاد، یه خود شما، تا به یه نتیجه‌ای برسید، بالاخره کنار هم دیگه پیش برید، زندگی کنید، برید جلو. امام رضا تا آخر عمرش هم مأمون رو یک ثانیه هم نپذیرفت، قبولش نکرد. یعنی چی آخه؟ ما میخواییم فقط یه موج ایجاد کنیم. آخه چه موجیه؟ آخه چه موج کثیفیه؟
بریم یه قواعد دیگه ای رو برداریم بیاریم به خورد مردم بدیم. هیئت دولت، من نمیدونم کسی تو اون هیئت دولت اعتراض کرد یا نه، یعنی هیچ کدوم اینا امام رضا تا حالا نیومدن زیارت؟ امام رضا رو تا حالا نفهمیدن؟ امام رضا شهید اینجا، زندگیش رو حالا نشنیدن؟ بابا چه کسانی دارن اداره میکنن؟ امام رضا مرد مناظره و مذاکره. مناظره که مذاکره نیست، مذاکره که مناظره نیست، مناظره جنگه. اتفاقا تو همه میدانهای مناظره هم امام رضا علیه السلام پیروز بود دیگه، جمعش کرد مردمون لعنتی مناظرات رو. و هر کاری میکنیم، خود علمای خراسان و علمای عراق برگشتن گفتن آخه مأمون تو از ما چی میخوای؟ میخوای بر این غالب بشیم؟ این علومی داره که این علم فقط فقط خانواده آل محمد داره. بعد امام رضا علیه السلام برگشت فرمود بله، کی منکره این حرفه که ما همه این علوم رو خدا بهمون داده؟ همین تو صحبت امام حسن مجتبی هم الان بود تو این آیات که تلاوت شد. ولی این علمی که ما داریم به خاطر اون انا مدینت العلم و علیون بابهاست، به واسطه این که ولایت به ما داده شد، از باب ولایت به ما این علوم از ناحیه خدا سپرده شد. خب این که دیگه، این کجاش مذاکره است؟ کجاش دو دفری با لبخند اومدن از جلسه بیرون؟ اونا با حقد و کیزه علی ابن موسی رضا اومدن بیرون از جلسه. و بعد امام رضا علیه السلام گفت خب چی؟ عجب گفتگوهای شیرینی داشتیم. ما بالاخره بعضی از موارد اینها رو پذیرفتیم، اینها هم بعضی از موارد ما رو پذیرفت. اصلا مناظره علمی، مذاکره سیاسی 180 درجه با هم فرق داره، هر کسی اینو میفهمه. حق این بود آقای روحانی قبل از اینکه شهادت امام رضا رو بگی مناسبت مناظره و مذاکره، صلح امام حسن مجتبی رو میگفتی. این که دیگه خیلی رو بود. چرا اینو نگفتی؟ چون آخه آقا قبلن پنبه صلحو زده بود. قبلن آقا فرمانده بود هر کی فکر کنه که ما امروز باید مثل امام حسن مجتبی صلح کنیم بیجا کرده. ما امروز حسینی باید وارد بشیم. شرایط ما شرایط امام حسن نیست، شرایط ما شرایط امام حسینه.
از بهره برداری از زندگی امام حسن مجتبی ناامید شدی رفتید سراغ زندگی امام رضا علیه السلام؟ و ما اینجا داریم برای امام رضا سینه میزنیم؟ برای کی سینه میزنیم؟ و از حق امام رضا کی دفاع کنه؟
حالا من فردا شب انشالله براتون بعضی از کلمات امام رضا رو میخونم. ترسم فردا زنده نبودم یه طرح بس کردیم.
میفرماد امام حسن علیه السلام به معاویه میگه، میفرماد معاویه انما الخلیفه من سار به سیرت رسول الله و عمل به طاعت الله، عمل کنه به طاعت خدا، هر کی میخواد خلیفه باشه باشه. ولعمری به جان خودم انا، ما کسانی هستیم که اعلام الهدا منار التقا ممن عبار السنن و احیل بدع و اتخذ عباد الله خولا. ما کسانی هستیم که شایسته خلافتیم. بله من به تو واگذار کردم حکومت رو به خاطر بی کسی، اما شایستش معلومه که منم. تو بدعت رو احیا میکنی، من سنت رو احیا میکنم. فرق بین من و تو خیلی زیاده.
هرکی میخواد از صلح حرف بزنه
مرد باشه مثل امام حسن اینجوری با آمریکا حرف بزنه، بگه تو جنایتکاری، ما مدافع بشریم، تو دروغ میگی حقوق بشر، ما به حقوق بشریم. تا بیاد حاکم اصلی حکومت بکنه، این انقلاب میخواد برسونه جامعه جهانی رو به حکومت عدل. هرکی میخواد حرف صلح بزنه، صلحش باید مثل امام حسن باشه دیگه، چون ما نمونه صلح امام حسن فقط داریم تو تاریخمون. صلح حدیبیه هم همون صلح امام حسن، فرقی نمیداره. خود امام حسن فرمود صلح من همون صلح حدیبیه است. ما همین یه نمونه رو داریم. فقط دستور خدا بود پیغمبر اکرم در حدیبیه فرمود امسال جنگ نمی کنیم، امسال جنگ نمی کنیم، بر می گردیم، چون خدا دستور داده. تموم شد، رفتن تحت شجره بیعت بستن. رسول الله ما هستیم. یعنی از بی کسی پیغمبر اکرم، از بی کسی صلح نکرد. از دستور خدا. خدا چرا دستور داد به پیغمبر صلح کنه؟
گفت به خاطر اینکه قرآن دیگه سوره فتح بخونید، فرمود به خاطر اینکه یه عده مؤمنین توی مکه هستن، شما مؤمنین اینها رو نمیشناسید، اینا تقیه کردن تو کفار گمن، وقتی حمله کنید اونا هم بیگناه کشته میشن، حالا فعلا لزومی نداره الان بزنید، یعنی قدرتتون رو حفظ کنید برید سال بعد برگید. سال بعد که اومدن دیگه اصلا اینا تسلیم شدن، یعنی اصلا اون صلح ریشش بی کسی و بی یاری پیغمبر نبود، ایستادن با پیغمبر بیعت کردن، ما تا آخرین قطره خونمون میستیم میجنگیم. و این در اینکه صلح بود شبیه بود، امر رو واگذار کردن به اونها، نشستن گفتگو کردن رفتن آمدن معاهده ای بستن، در این مشترک بود. امام حسن مجتبی میفرماد، میفرماد شماها، شما های معاویه میگی انگار من تو سرم فکر خلافت میپرورونم. بله که این هست، ما مأموریم تو دنیا. همین امام رضا علیه السلام فرمود نحن سادت فی الدنیا و ملوک فی الارض، خدا ما رو مالک و خلیفه و رهبر و حاکم در زمین قرار داده. چی فکر کردی؟ آه شما میخواید دنیا رو بگیرید؟ بله که میخواییم دنیا رو بگیریم، دست بقیت الله العظم بدیم. کی میتونه اندازه بقیت الله العظم عدالت رو در جهان برقرار کنه؟ بله که ما مدعی هستیم، بله مدعی هستیم، اصلا انقلاب کردیم برای همین، انقلاب کردیم حکومت‌های ظالم و جائر رو بکشیم پایین در سراسر دنیا، چون انقلاب ما انقلاب نبوی بود، رسالت پیغمبرم همین بود. سحر با هم دیگه خوندیم تو زیارت جامعه، ارسل رسوله بالهدى و دین الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، پیغمبرم رسالتش این بود، مهدیش پیغمبر اکرم مهدیش این کار رو خواهد کرد، یعنی تمام حکومت‌ها رو ظالم و جائر رو زائل می‌کنه، حکومت عدل در عالم برقرار می‌کنه. یعبدون ان لا یشركون بی شیئا، بندگی عبادت اون موقع چه زمانه خواهد شد. خدایا ما را موفق به درک دوران حاکمیت بقیت الله العظم بگردان. آمین. چه زمانه ای میشه اون زمان. امام حسن مجتبی صلح کرد به معنای این نبود که بپذیره. بچه ها جوون ها نذارید تو کت شما بکنن، اول بگن صلح 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 ما اهل صلحیم، بعد بگن خب حالا که صلح کردیم بالاخره قواعد اونا رو بپذیریم. خب برید بخونید همین آقای روحانی که رئیس پژوهشگاه نمیدونم تحقیقات و پژوهشگاه مجمع تشخیص مصلحت بوده، یه کتابی اونجا میاد بیرون، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کتاب ایران و جهانی شدن، دکتر سریال قلم می نویسه اونجا، اصلا صریح میگه، میگه مثلا ما توی یه پارادوکس قرار داریم. یعنی چی؟ شما میگید ما میخوایم اقتصادمون با باز شدن درها و آمدن سرمایه های خارجی میخواد رشد بکنه، از اون ور میگید ما افکار غربی ها و امریکایی ها رو قبول نداریم. خب این که نمیشه، تو پولشو بخوای فکرشو نخوای، باید فکرشم بپذیری. این کتابه که مجمع تشخیص مصلحت چاپ کرده، سراسر ایران هم رفته، فکر اینا اینه. میگه من اول میگه صلح، بعد میگه خب اگه بخوای صلح کنی باید مدیریت فکریشم بپذیری. ببخشید سرمون درد میکرد 300 هزار کشته بدیم؟ یعنی این صلح که در صدر اسلام جام زهری بود که امام حسن مجتبی نوشید، فقط به خاطر این بود که امر به دشمن اسلام واگذار شد، به معاویه ملعون واگذار شد. امروز دو تا جنایت، دو تا ویژگی داره، دو تا بدی داره، دو نوع بدی داره. یکی این که شما رو بخواید امر رو واگذار کنید، در اوج قدرت الان بخواید امر رو واگذار کنید به کسی که داره نابود میشه، امریکایی که دیگه چیزی ازش نمونده، این یه بدبختیه، این یه بیعقلیه، این یه حماقته، این یه بلاهته. دوم اینه که میگن آقا صلح که کردیم، معامله که کردیم، مذاکره که کردیم، باید سیاست ها افکار اونها رو هم بپذیریم. این تو کتاب نوشته، متن سخنانی نیست یا کسی تکذیب کنه. برید کتاب ایران و جهانی شدن رو بخونید، ایران و آینده توسعه یافتگی ایران رو بخونید، عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران رو بخونید. اینا متنه، سنده، فکر اینا اینه. میگه ای الانم ناراحت میشن، میگن ای ما میخواییم با تو صلح کنیم، تو چرا انقدر داد و بیداد میکنی، هارتو فورت میکنی، عهد شکنی میکنی؟ بعد خب اگه الان این
هار نشه پاچه نگیره، یعنی باید بریم باش درس بدیم بغلش هم بگیریم. پس این کلمه امام حسن چی میشه؟ انما، یعنی فقط باید کسی حکومت بکنه که به سیره پیغمبر عمل میکنه. ارواحی که اینا کدومشون به سیره پیغمبر عمل میکنن که ما بخوایم اینا رو بپذیریم؟ جوونا شما سینه میزنید که افکار حسن ابن علی رو حفظ کنید.
خود امام صادق فرمود این آیه ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، قیامت از نعمت ها سوال میشه، یعنی از محبت ما سوال میشه. یعنی خدا قیامت همه رو نگه میداره میگه من محبت آل پیغمبر رو به شما دادم، شما در عوض این محبت چه کار کردید؟ شما مگه محبت امام حسن، محبت امام رضا، محبت رسول الله شما رو اینجا نکشونده؟ در قبالش باید یک کاری بکنی، دست نیم سینه میزنیم. این که راه ابراز محبتمونه، این که کار نیست. که کار چیه؟ افکار حسن ابن علی بیاری تو زندگی تو جامعه. پاش وایسی.
این خیلی مهمه. کسانی که امروز از صلح حرف میزنن میگن بعد از صلح باید مدیریت، حاکمیت فکری، حاکمیت سیاسی، بعد حاکمیت اقتصادی رو هم بپذیریم، برده 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 بشیم.
به شما نسل امروزی ها، به ما نسل انقلاب، خدا چقدر منت سر ما گذاشته. در عصر قدرت اسلام ما رو به دنیا آورده. اگر در عصر ضعف اسلام ما به دنیا آمده بودیم، ببین ما مجبور بودیم چه غلطایی بکنیم. اینا آدمای خودمونن دیگه، اینا تو نظامن، اینا ما رو به چی وادار میکردن؟ به همون چیزی که طاغوت و پهلوی وادار کرد. پهلوی چی میگفت؟ میگفت خب باید امریکا دفاع بکنه، خب بیاد پشتیبان ما باشه تو جنگ جهانی دوم، یا مثلا انگلستان چه کنه؟ خب حالا ما باید افکار اونا، باید سر تا پا هم غربی بشیم. خب این حرفو که طاغوت زد، شما داری همین حرفو میزنید. تو رو خدا نگذارید این کلمات امام حسن مجتبی شهید بشه. خود امام حسن مجتبی شهید شد دیگه، کافیه. این کلماتو نگذارید شهید بشه. جمله آخرم از امام حسن مجتبی: چی شد امام حسن مجتبی تازه حکومتو مجبور شد واگذار کنه؟ همیشه داریم مرور میکنیم. همین چند وقت پیش هفتم سفرم که بحث شهادت امام رضا شد مرور کردیم. همیشه مرور میکنیم، باید مرور کنیم. اینقدر که تو تمام گفتمان ارزم به حضورتون که ولایی ما این قصه قرار بگیره، میفرماد انا لا تنانا ان اهل شام شک کن ولا ندم و انما کنا نقاتل و اهل الشام به سلامت و صبر فصلبت السلامه بالعداوه و صبر بالجزع. امام حسن مجتبی مشکلش چی بود که مجبور شد حکومت رو واگذار کنه؟ مشکلش این بود که کسانی که در کنار امام حسن مجتبی پای رکاب امیرالمومنین مبارزه میکردن، یعنی انقلابی ها، میفرماد اون روز شما دو تا ویژگی داشتید، یکی سلامت یکی صبر. یعنی چی؟ سلامت یعنی اختلاف بینتون خیلی کم بود، اصلا نبود، اختلاف نداشتید با هم، همه با هم برادر ایمانی بودید. سلامت و صبر. صبر چیه؟ همین بحث استقامتی که الان ما داریم. قبلا شما اهل استقامت بودید، الان زمان من حسن ابن علی سلامتتون از بین رفته، تبدیل شده به عداوت، یعنی دشمنی با هم دیگه، اختلاف، درگیری. این موضوع کوچیک آدم پیدا کنه دعوا را بندازه، یه موضوعی پیدا کنه آدم دعوا را بندازه. و سلامت به عداوت تبدیل شده، صبر به جزع. همین الان خوندیم، گفتیم آدم اگر استقامت نداشته باشه اهل جزع میشه. شما قبلا پای دینتون وای میستادید، الان دیگه وای نمیستید. یه ذره سختی میبینید، یه ذره مشکل میبینید، جا میزنید. استقامت رو رفقا از تو جامعه ببرن، مقاومت رو از تو جامعه ببرن، صلح رو تحمیل میکنن. این یعنی این
این فرمول امام حسن مشتبه است. چرا الان مقام معظم رهبری رفته سراغ استقامت و مقاومت؟ چون اصرار دارن صلح بشه. بابا از امام رضا دارن صلح و مذاکره و معامله در میارن، دیگه چی میخوای؟ تو باید روشن بشه اینها راهشون چیه. اهل مقاومت نباشی مجبورت میکنن به صلح، مجبورت میکنن. دیگه چی؟ این یه عامل. عامل بعدی اینه، امام حسن مشتبه میفرماد کنتم فی منتدبکم الی صفین دینکم امام دنیاکم و قد اصبحتم الیوم دنیاکم امام دینکم. شما اون زمان اول دینتون مهم بود بعد دنیاتون، اول جلو دینتون بود، دنیات هم با دینت تنظیم میکردی، اما الان اینجوری نیست. ام الان دنیا کم امام دینکم، الان از مسئله مهم دنیاتونه، دینتون بعد مطرح، بعد دیگه مسئله بعدیه، دینتون مسئله بعدیه. الان اینجوری شده، به خاطر این من مجبورم حکومت رو واگذار کنم به معاویه، چون همه دنیا طلب شدن. ببخشید امام حسن میخواد برای کی حکومت کنه؟ اینا همه معاویه رو میخوان، چون معاویه میگه من مدیریت میکنم به دین کاری ندارم. روز اول یکی حکومت کرد گفت چی؟ گفت من حکومت نکردم دین شما رو اصلاح کنم، حالا پیغمبر دستور داده بود هر حاکم اسلامی اول باید دین جامعه رو اصلاح کنه. گفت نه، من فقط حکومت کردم که حکومت بکنم، همین. چرا مردم زمان امام حسن حکومت معاویه رو پذیرفتن؟ چون برای مردم دین مسئله اول بگید نبود. وقتی برای مردم دین مسئله اول نباشه، هر کی حکومت کنه رو مردم میپذیرن، میگه این بد بود این خوب بود ولی مهم نیست، بهش رأی میدیم. دینش چی؟ میگه ولمون کن بابا، تو رو خدا دین چیه؟ از انتخاب معاویه برای حکومت تو میتونی مردم زمان امام حسن مشتبه رو بشناسی. مردمی که به امام حسن مجتبی صلح رو تحمیل کردن یه چنین مردمی هن. من از شما حضرت عباسی سوال میکنم، تو رو خدا، این به بحث منطقیه دیگه، عقلیه. ویژگی دوران امام حسن که مجبور شد حکومت رو به معاویه واگذار کنه این بود. خود دیگه ببخشید، امام حسن رو که قبول داریم به عنوان یک سیاست مدار، عالمون به سیاست مستحق للریاسه، اصلا چون عالم به سیاست امام مستحق رئیس شدنه، این روایت که هست، اصلا علم سیاست دست امامه، توسط خدا بهش داده میشه، الهمه العلم الهاما، اصلا بهش چگونه مدیریت کردن رو خدا الهام کرده. خب این کلام امام رضاست، خدا به اولیاش این علمو میده، حالا این بعد بره کس کنه اون کس کنه، به اولیاش خدا این علم مدیریت رو داده. خب من از شما سوال میکنم، خدا وکیلی الان ملت ما چنین ملتی هن؟ ملت ما ملتی هن که بگن برای ما دین اصلا مهم نیست، هر کی میخواد بیاد حکومت بکنه بکنه؟ خب اگه ملتی چنین ملتی شدن، شما میتونید طرح صلح کنید. بابا الان ملت شما ملتی هن که میلیون ها جوان آمادن تشنن برن مبارزه کنن تو سوریه تو عراق، میلیون ها جوان، اینا کجا بار اومدن؟ این مبارزین، این انقلابی ها کجا با این 22 بهمن، این روز قدس، این نوه دی، اینا که پای انقلاب و نظام و ولایتشون وایسادن، نه فقط علاقه مندن، وایسادن پای فرمان و امر رهبرشون. شما اینو مقایسه میکنی با زمان امام حسن؟ یه بار شده این رهبر به بچه هاش بگه پاشید برید توی فلان میدان شرکت کنید، سوریه یا عراق، بچه هاش بگن ما نمیریم؟ یه بار شده؟ خب این خدا جلو چشم ما قرار داده دیگه، اینا چی هنی اکسا چیه؟ این ملت شما به ملت اصلا توهینه، به این ملت شما حرف صلح با امریکا رو بزنی، چون ملت امام مجتبی به امام حسن صلح رو تحمیل کرد، این ملت الان اون ملته؟ بیا شما الان رفتید سربند بسته بودید، شعار داشتید، عکس داشتید، عکس شهدا رو داشتید، عکس امام رو داشتید، رفقا کسی اومد تو گوشتون زد، کسی اومد بهتون تیکه انداخت، کسی اومد دریوری بهتون گفت؟
دو قدم راه رفتیم، رفتیم تو حرم، خیلی آمدن تازه تشکر هم کردن، روحیه گرفتن، پاش وایسادن. ما همین حرم میخواستیم بریم با پرچمهای جهان اسلام، چند سال پیش راهمون نمیدادن، دعوامون شد رفتیم تو، پرچم بحرین رو خواستیم ببریم تو، دعوا کردن راهمون ندادن خادما. الان خادما میگن بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید، خوش آمدین، قدم رنجه کردین. خواستیم بریم گوشه سینه بزنیم، گفتن نه آقا بیایید وسط، بیایید وسط، همه مردم بیان، بیان وسط. شما الان رفتید کربلا آمدید، اونایی که فهمیدن که شما ایرانی هستید، انقلابی هستید، باتون بد برخورد کردن، حرمت و احترامتون رو نگه نداشتن، بدون اینکه نیاز داشته باشی مثل آی شیرازی اون همه عکس بذاری و اینور و اونور، عزت و احترام رهبر شما کم بود؟ کربلا تو نجف تو راه، عزت و احترام الان سردار سلیمانی شما کمه، این یکی از سرداران سپاه ولایت شماست. او چه حرفیه، چه قصه ایه؟ باید پای این استقامت کرد، اینو باید نگه داشت. رفقا فکر نکنید خود به خود حفظ میشه. اگر شما دنیاتون بیاد مقابل دینتون، یعنی ترجیح بدید اول دنیا مهمه بعد دین، این استقامت دیگه ممکن نیست. استقامت آفتش دنیا طلبیه. این کلام امام حسینه دیگه. صلبت السلامه بالعداوه، شما اینجا میتونید تکرار کنید، صلبت صبر بالجزع. خسته نشید. آدمای دنیا طلب خسته میشن. پاش وایسید، پاش وایسید. امام حسن مجتبی علیه السلام این پرچم رو برافراشته نگه داشت، پرچم استقامت رو برافراشته نگه داشت. یه وقتی شما استقامت ابا عبدالله رو در میدان جنگ میبینی، خب این خیلی روشنه، خیلی واضحه. اما استقامت امام حسن مجتبی رو در اوج غربت و مظلومیت ببینی، هنره. استقامت امام مجتبی در اوج مظلومیت، امام حسن مجتبی حتی تو خانه خودش، تو خانه خودش امین نداشت، امان هم نداشت، نه امین داشت نه امان. قرون امام حسین برم مثل پروانه حضرت رباب دور ابی عبدالله گشت تا کربلا باهاش رفت، تا کربلا باش. اصلا خم به ابرو نیاورد وقتی علی اصغرش فدا شد، اصلا خم به ابرو نیاورد رباب، اصلا نگفت آقا شما بردید علی رو سیراب کنید، حالا اینجوری با هنجر بریده برگردوندی علی رو، به خدا این کار رو نکرد، خدا این کار رو نکرد. اما امام حسن مجتبی همسرش تو خانش به او زهر داد، زهر سم، سم.